بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که در جلسه قبل عنوان کردیم که بررسی کنیم نقش عقل در فهم قرآن کریم بود، یعنی در ارتباط با بحث عقل و دین به این مسئله رسیدیم که حالا نقش عقل را با منبع دین یا اساسی ترین منبع دین که قرآن کریم است بررسی کنیم. البته این مسئله اگر از زاویه یک بحث معرفت شناسی به آن بنگریم، مرتبه و جایگاهش قبل از بقیه بحث هاست، یعنی قبل از این که به نقش عقل و خداشناسی، یعنی عقل در خداشناسی بپردازیم یا در باب نبوت و سایر مباحث. خب طبعا این که اصل ما قرآن را میتوانیم بفهمیم و فهم پذیری قرآن، این در رتبه مقدم قرار میگیره. بنابراین از نظر معرفت شناسی این را باید به عنوان نخستین مسئله مطرح کرد و بهترم حسن باشه. اما اگر از این زاویه مطرح نکنیم به لحاظ جایگاه موضوعات، که حالا این موضوع خود قرآن از نظر اعتقادی در چه مرتبه ای قرار دارد، خب این به همین صفی که آمدیم درسته، یعنی اول از نظر اعتقاد بحث خدا و اعتقاد به خداوند مطرحه و بعد از آن بحث نبوت که بیان معارف و احکام الهی است و بعد میرسیم به قرآن کریم به عنوان آورده نبوت، دستاورد نبوت. پس به همین سطحی که الان ما رسیدیم اگر نگاه ما نگاه کلامی محض باشه، یعنی مسائل را از زاویه اعتقادات و جایگاه اعتقادی بنگریم، همینجا جای درستی است که بهش پرداختیم. اما اگر از زاویه یه بحث معرفت شناسی نگاه کنیم، از کردم این بحث مقدم هست در اون بحث معرفت. این یک نکته ای که تذکران عرض کردم که در جلسه قبل بعضی از دوستان فرمودن که بهتر نبود که این رو ما قبل از اون بحث می آوردیم. عرض کردم که چرا، البته از این زاویه یه بحث معرفت شناسی، اما از این داره بحث کلامی محض نخو جایگاه خودش داره. این یک نکته. نکته دوم این بود که آیاتی که حالا مورد توجه هست در شروع این بحث، از کردیم چند تا آیه هست، اگر بخواییم تقسیم بندی کنیم به سه دسته قابل تقسیم بندی هستن. یه دسته اون آیاتی که کلمه عقل در اونها به کار رفته، سه تا آیه هست، آیه سوره یوسف، آیه دوم انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و سوره زخرف آیه 3 انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و سوره انبیاء آیه 10 لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. این سه تا آیه همونطوری که لازم فرمایید واژه عقل، یعنی هر سه هم فعل مضارع هست از واژه عقل که به کار رفت. در سه تا آیه هم کلمه و واژه تدبر به کار رفته است. یکیش آیه 82 سوره نساء است، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. جلسه بحثی ماجرا قبلا داشتیم. یکی هم آیه 24 سوره محمد صلی الله علیه و آله است، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یکی هم آیه 29 سوره صاد، کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. لیدبروا آیاته. در این سه آیه هم ملاحظه می فرمایید کلمه تدبر به کار رفته. و در دو تا آیه یا سه تا آیه هم کلمه تذکر به کار رفته. حالا یکیش همین بود، یعنی آیه 29 سوره صاد هم تدبر هست هم تذکر. لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. و غیر از این آیه که تذکرم درش آمده، یکی آیه 19 سوره رعد است، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى انما یتذکر اولو الالباب. این یک آیه است که در ارتباط با قرآن کریم و حق بودن قرآن کریم این واجه به کار رفته. یکم آیه 7 سوره آل عمران است که آیه معروف است که محکمات متشابهات در آن آمده، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ و یتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. این اجمالا دستبندی آیات مربوط به بحث ما. خب حالا ما چند تا مسئله رو باید بررسی بکنیم، مسائل مهمی است که باید بررسی کنیم. اولین مسئله این است که از این آیاتی که خوندیم و آیات دیگر قرآن کریم، حالا به اضافه روایات که بعد انشاءالله به تدریج بیان خواهد شد، استفاده می شود که قرآن کریم یک فهم پذیری همگانی دارد. این حالا یک مثلا مدعا یا فرضی بحث ماست که قرآن کریم فهم پذیر است، اون هم برای همگان، اعم از کافر و مؤمن، معتقد به خدا و غیر معتقد به خدا، مؤمن باشه یا کافر باشه، مسلمان و غیر مسلمان. این یک مسئله که قرآن کریم قابل فهم است، معانی قرآن فهمیده شدنی است به کل ناس. اینجا هیچ عنصر ایمان و کفر و اینا هم فارغ نیست. این یک مطلب. مطلب دومی که از آیات شریفه و همچنین روایات استفاده می شود این است که مرتبه ای یا گونه ای از معانی قرآن فهمش اختصاصی است، عمومی نیست. بعضی از افراد اون را می فهمن. حالا اون بعض افراد به دست میاد که متقیان، تقوا پیشگان، اهل تقوا، که این دوان چند تا شرط داره، پیش شرط داره. اولا باید مؤمن باشه، معتقد باشه، علاوه بر این که مؤمن و معتقد هست با من و با تقوا و پرهیزگار هم باشه. یعنی عنصر تقوا کلید فهم معانی خاصی از قرآن کریم است. این هم یک مطلب که می شود درجه، یعنی فهم درجه در واقع مرتبه بالاتر، درجه بالاتر. و مطلب سوم این است که از آیات و روایات استفاده می شود که مرتبه سومی از معانی و معارف قرآن هست که معصومان می فهمند و متقیان هم نمی فهمند. پس بنابراین با توجه به خود آیات قرآن و البته این روایات، این به دست میاد که معانی قرآن، مفاهیم قرآن، مقاصد و مدالیل آیات علی درجات ثلاثه، سه دسته، سه مرتبه از آن مرتبه بندی به صورت کلی، ولی شاید هر مرتبه ای هم باز خودش مراتبی داشته باشه، اما در یک رتبه بندی و طبقه بندی کلام می شود این را اینطوری گفت. آیات استفاده می شود، روایات یک همگانی است، مؤمن و کافر می فهمند، دوم مؤمنان پرهیزگار می فهمند، این باید انسان با تقوا باشه، تزکیه نفس داشته باشه تا معانی را بفهمه، و سوم این است که از دست اونا هم خارجه، در اختیار معصومان است. حالا هر یک از اینها رو ما باید اولا ادلش و آیات شروع باید شده بگیم. این یک بحثه، توجه فرمودیم پس در باب فهم معانی و مقاصد و مدادل قرآن این یک بحث و می شود برای این یک مثلا مقاله ای نوشت، یک موضوع بحثی قرار داد. مطلب دوم این است که حالا عقل به طور خاص چه نقشی در فهم معانی و مدالیل قرآن دارد، جایگاه عقل کجاست. معمولا به عنوان منابع تفسیر، منابع فهم قرآن، بحثی را دارند در کتابهای علوم قرآن. یعنی وقتی ما مثلا قرآن را بفهمیم منابعمون چیه، یا مثلا چه اندوخته هایی، چه معرفت هایی رو باید در اختیار داشته باشیم تا بتونیم قرآن رو بفهمیم. خب خود میگن خود قرآن است، باید به خود قرآن رجوع کنیم تا قرآن رو بفهمیم، یعنی فهم آیات به کمک آیات، یه منبع فهم اینه. برای فهم آیه قرآن باید از خود قرآن کمک بگیریم. یه منبع این است که از روایات استفاده کنیم برای فهم معانی، از روایات بهره بگیریم، عنایت می‌فرمایید. و یکی این که از قواعد زبانشناسی، از ادبیات، از قواعد لغوی و معاجم لغت، کتاب‌های ادبیات، معانی و بیان، بالاخره گروه خانواده ادبیات، حالا از لغت شناسی گرفته واژگان تا قواعد مربوط به دستوری و صرف و نحو و معانی و بیان از سال اینها، یعنی برای اینکه ما قرآن رو بفهمیم، خب این هم یه منبع، یک معرفت لازمی است برای مفسر که بفهم قرآن را. و یکی هم تاریخ، به دلیل اینکه قرآن بخشی از آیاتش مربوط به مسائل تاریخی هم هست، لذا یه منبع هم فی الجمله تاریخ، یعنی آگاهی های تاریخی هم میتواند راه گشای انسان در فهم لااقل بخشی از آیات قرآن باشه. این حالا منابع، مثلا میگن منابع معرفت قرآن، فهم قرآن، یا معرفت های لازم برای مفسر که میخواد قرآن رو بفهمد، و بالاخره یک شمع عقله. یعنی معمولا، البته منهای یه عده‌ای که با اخباریین و اینا باشن، غالبا مفسرین عقل را یعنی مجتهدین دیگه، که میگم مفسرین این همه مفسرانی که منهجشون روششون اجتهادی بوده، اما از شیعه و غیر شیعه فرق نمیکنه، در هم اهل سنت هم در شیعه گروه ظاهرگرایان و نسگرایان به اصطلاح، اگر ما میگیم اخباریین یا اهل حدیث، اونها مستثنا هستن. اونها چون معتقد نیستن به این، بله اونها را که منها و جدا کنند که عبتید عدله من آمد بحث بشرد، اونها هم دلیل دارن، اونها هم که میگوین از عقل استفاده نمی شود کرد و برای فهم قرآن این روش پذیرفتنی نیست، خب اصلا دلیل دارن، باید دارن بحث بشه. برها اونها معتقد نیستن، اخباریین و اهل حدیث هم در شیعه هستن هم در اهل سنت. اما از اونها که بگذاریم، اکثریت مفسرین اسلامی سهم عقل را و نقش عقل را پذیرفتن، ازا در تفاصیلشون هم استفاده میکنن که باید به خود عقلم رجوع کنیم، که اون وقت اینجا عقل دو تا جایگاه پیدا میکنه، یکی ابزار، یکی منبع. این به نتیجه ها، چون عنایت بفرمایید وقتی هم که ما میخواهیم به خود آیات رجوع کنیم، یعنی میخواهیم یه آیه ای را تفسیر کنیم بفهمیم به کمک آیات دیگر، ابزار کارمون عقله. این هم که میفهمد لعلکم تعقلون، این همون عقل ابزاریه. یعنی عقل به عنوان ابزار فهم، وسیله معرفت، در همه اینا دخالت داره. اونجا که میخواهیم به منبع تاریخ رجوع کنیم، عقل ابزاره، وسیله دست ماست برای فهم. اونجایی که میخوام به روایات حتی رجوع کنیم، بازم عقله. اونجایی که میخوام به قواعد ادبی رجوع کنیم، قواعد زبانی، بازم عقله. حتی به کتاب لغت میخوام رجوع بکنیم، بالاخره بازم عقله دیگه، فهم میکنه. این میشه عقل ابزار. این نقش ابزاری عقل فراگیره. نقش ابزاری عقل فراگیره. یعنی حتی فکر میکنم اونایی هم که اهل حدیثن، همونایی هم که اهل حدیث هستن و منکرن، این مقدار که باید مثلا به روایات رجوع کنیم تا آیه را بفهمیم، با همین مقدار فهم کار عقل دیگه، همین مقدار فهم فهمیدن کار عقله، نه در یک سطح نازلی در قدم اول. بنابراین اجمالا میشه گفت عقل ابزار، عقل به معنای ابزار که به این منابع رجوع کنه، به قرآن رجوع کنه، به روایات رجوع کنه، به تاریخ رجوع کنه، به کتابهای ادبی، ادبیات، قواعد ادبی رجوع کنه، حتی قواعد عقلایی. اونا که در علم اصول بحث میکنن قواعد، مثل مثلا این که فرض کنیم که عام تخصیص میخوره، اگر خاصی داریم عام میداریم باید خاص رو مقدم داشت، اگر مطلقی داریم مقیدی داریم، مقید رو باید یا مقید را باید مقدم داشت، اگر ناسخ و منسوخ داریم ناسخ. اینا قواعد عقلاییه دیگه، اینا که قواعد ادبی نیست، قواعد زبان شناسی نیست، اینا یک سلسله قواعد عقلاییه. یا اینکه ظهور کلام، ظاهر کلام مثلا اعتبار داره. بنابراین عقل هم نقش ابزاری پیدا میکنه در همه این سطوح میداندار و نقش آفرینه، و هم منبع است. حالا منبع بودنش به این میشود که با استفاده از قواعد پذیرفته شده عقلی ما بتوانیم مثلا یک عامی را تخصیص بدن، مثلا یعنی همونطوری که با یک دلیل لفظی اگر داشته باشیم از خود قرآن، عام را، عموم قرآن را تخصیص میزنیم، یا با دلیل روایی مثلا تخصیص میزنیم، عقلم اگر قاعده یعنی بهتون تخصیص میزنه بتواند تقیید کنه. اینا کارهای خاص و ویژه عقله که حالا میگیم منبع هست، یعنی باید به عقل رجوع کرد و قواعد و اصول عقلی را مستند قرار داد تا بفهمیم آیات قرآن را. و اینا توضیح بعداً عرض می‌کنیم و نیاز به تبیین داره. یا مثلا فرض بفرمایید که مدالیل التزامی آیات را، نه مدالیل لفظی و به اصطلاح مطابقی آیات را. گاهی ممکنه که یک کلام مدلول التزامی داره، کلام مدلول مطابقی و لفظی داره، یعنی که مطابقی است. یعنی خب حالا اگر ما بخواهیم اون مدالیل التزامیه را کشف کنیم و نسبت بدهیم، بگوییم که این مراد خداست، خدای متعال این مقصود قرآنه، اون وقت اینجا اون عقله که کمک میکنه، این باید بیان بشه. پس عقل، نقش عقل در فهم قرآن کریم دوتا شد. یکی نقش به عنوان ابزار که وسیله است، به تعبیر حضرت آیت الله جوادی حفظ الله تعالی می فهمان مصباح است، عقل مصباح، چراغ. یعنی اگر این چراغ عقل را آدم نداشته باشد، از خود نه از خود قرآن میتوند استفاده کنه برای فهم آیات، نه از قواعد زبانی، نه از قواعد عقلایی، نه از هیچ چیز دیگری. این مقدار حد اقلی است که عقل مصباح و چراغ راه. اون آیه هم که چند تا آیه داریم که ادوات معرفت را بیان میکنه، از جمله آیه سوره نحل معروف، حالا شمارش را دقیقا در ذهنم نیست. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا و جعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. که در اینجا البته دستگاه شنوایی، دستگاه بینایی و بعد افئده، یکی همون حالا افئده اون داری که حقیق قبلا تتبعی کردم کاربرده های فؤاد در قرآن را، به دستم آمد که دو نقش داره اجمالا. یکی کانون احساس و دریافت شهودی و احساسی است، یکی هم کانون و ابزار تعقله، یعنی آیات قرآن فؤاد که درش به کار رفته. حالا ملاحظه بفرمایید در بعضی از آیات اون مثلا دل میگن ما با دلمون میفهمیم، مثلا شهود میکنیم، وجدان میکنیم، فؤادگاهی به این معنی به کار رفته. یکی هم همون قوه درک عقلانیه. این آیات رو ملاحظه خود این نگاه کنید، خود این حالا یک بحث قرآن شناسیه که بعد این رو عرض میکنیم که روش باید چطور باشه. مثلا کلمه فؤاد رو به عنوان نمونه، کلمه فؤاد رو ما اگر بخوایم ببینیم یعنی چه، بله، یه وقت میریم سراغ کتاب لغت، میگیم در کتاب های لغت این لفظ این معانی رو داره برای ذکر کردن این کاربردها رو. اما حالا این کافی نیست، این کافی نیست، باید به خود قرآن هم رجوع کرد تا ببینیم که این واژه در آیه های مختلف چطوری به کار کنار رفته. اینا بحث های بعدی سال جلو انداختم، وسخایی میکنم. پس بنابراین برگردم، این بحث ناقص نمانه. اینطور شد که اولا معانی قرآن به سه دسته و سه مرتبه تقسیم بندی میشود. فهمش همگانی است، حتی ایمانم شرطش نیست. فهمش خاص است، دل متقین که تقوا درش نقش داره، و فهمش خاص است دل معصومی. این یک مطلب. مطلب دوم هم این که عقل که ما میخواهیم نقشش را در فهم قرآن بررسی کنیم، گفتیم که دو تا نقش برای عقل مطرح است در فهم قرآن. یکی ابزار است، همون تعبیر مصباح. یکی هم عقل منبعه، که این را معمولا در فقهای ما، اصولیین و فقهای ما به عنوان مدارک الاحکام شرعیه میگن، مدارک الاحکام، از عقلی که مدرک است، اون منبع دیگه، مدرک اون منبع. اتفاقا مرحوم آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر البیان دو جا که حیف شد که این تفسیر البیان ایشان نوشته نشد، این حقیقتاً حیف، خیلی حیف آدم وقتی به این تفسیر رجوع میکنه. البیان هم یه جلد دیگه و جالب هم از مقدمهش ملاحظه بفرمایید، البته به المیزان خیلی شباهت داره، خود اینشون هم منهجش را که مطرح میکنه با مقدمه المیزان اگر نگاه کنید که علامه هم میگه من میخوام چیکار بکنم، ایشون هم گفته از من میخوام چیکار بکنم، انگاری که دو تایشون میخواستن یه کار بکنن. از عجایب هست که بدون اینکه اینا با هم توانی توافقی کرده باشن، مرحوم آیت الله خویی هم اونجا فرموده است که من میخواهم قرآن را که دارم، البته حالا میگه بچگی علاقه من بودم، قرآن میخواندم، میخواستم معانی قرآن بفهمم، به این آتش داشتم، ای که بزرگتر شدم همینطور این علاقه هم شدت پیدا کرد. و حالا تفاصیلی هم هست و نوشتند و تقدیر میکنه، تشکر و اینها تجدید، اما بالاخره میگه حالا ما یه کار دیگری میخوایم بکنیم. اون وقت میفهمد که من که میخواهم تفسیر بنویسم، در مرحله اول به قرآن رجوع میکنم، در مرحله اول، یعنی قبل از رجوع به هر منبع دیگری برای فهم قرآن، میرم سراغ خود آیات. خب این همون کاریه که علامه هم همین روش رو داره دیگه، میگه قبل از هر چیز باید سراغ قرآن رو. بعد میگوید روایات معتبر و صحیح، که این باز همین کاریه که مرحوم علامه هم در المیزان به کار برده، بحث روایی معمولا داره. و یکی هم این که قواعد عقلی، عقل، یعنی می‌خواستم این رو عرض کنم که میگه یکی از منابع و مدارک که من در فهم قرآن عقل و قواعد عقل، که حجت باطن است. چون عقل حجت الهی است، پس همونطوری که خود قرآن حجت و روایات هم حجتند، عقل هم حجت، این میشود همون منبع ها، عقل منبع. و الا عقل ابزار که عرض کردم، عقل در حد ابزار همه ازش باید استفاده بکنن، حتی حالا اخباریین هم بالاخره باید از این عقل استفاده کنن. اینی که پس اینجا مطرح است، عقل منبعه یا عقل مدرکه که در اصطلاح علمای فقه و اصول هست. این هم یک نکته که حالا راجع به این عرض کردیم. خب این نکاتی که خدمتون عرض کردیم، حالا برگردیم به مدعای اول. مدعای اول را در این جلسه قدر عجل نشو عرض بکنیم که قرآن کریم در یک سطحی از معانی و مدالیلش فهم پذیری همگانی دارد، یعنی برای همگان قابل فهمه. حالا ادله این مطلب چیست؟ یه چند تا دلیلش را مرحوم علامه طباطبایی هم در کتاب قرآن در اسلام، که خیلی کتاب خوبی است، نمیدونم مطالعه فرمودید یا نه، اگر مطالعه نکردید حتما کتاب قرآن در اسلام علامه طباطبایی را مطالعه بفرمایید. البته بعید میدونم مطالعه نکرده باشید، ولی اگر نکردید، چون حالا خود بنده از قدیم کتابی هم که دارم از اون قدیمی هاست، قبل از انقلاب این هست، کتاب کوچکی است، هنوز از اون استفاده میکنم. قرآن در اسلام خیلی کتاب ارزشمندی است، مثل شیعه در اسلام واقعا خیلی کتاب ارزشمندی است، یعنی به گونه اینا مقداری حالت ابتکاری هم داره تو فضاهایی که اون وقت مطرح بود. ایشون چند تا دلیل آورده، دیگران هم البته دارن، نه اینجا رو منحصر به مرحوم علامه شو، هم در المیزان، در مقدمه المیزان، هم در جلد سوم المیزان، یعنی المیزان رو اگر خواستید ببینید، یکی مقدمه المیزانه، یکی هم جلد سوم المیزانه که خیلی بحث اونجا داره. جلد سوم به مناسبت این آیه هفتم سوره آل عمران، بحث تأویل و محکم و متشابه و تفسیر و تفسیر به رأی و اینا رو همه رو اونجا آورده، یعنی واقعا اصلا خودش جداگانه چاپ بشه کتابچه ایست، خیلی مفصله، اونجا هم آورده. حالا من اینا رو بعضیش رو عرض میکنم، محضرتون ملاحظه بفرمایید. ایشان میفرماید قرآن مجید از سنخ کلام است، دلیل اول، و مانند سایر کلام های معمولی از معنی مراد خود کشف می کند و هرگز در دلالت خود گنگ نیست و از خارج نیز دلیلی وجود ندارد که مراد تحت لفظی قرآن جز آن است که از لفظ عربیش فهمیده می شود. این عبارت های خود علامه است. بنابراین هر کس به لغت عربی آشنایی داشته باشد، هر کس چه مسلمان چه غیر مسلمان. از جملات آیات کریمه قرآن معنی آنها را آشکارا می فهمد، چنان که از جملات هر کلام عربی دیگر معنی آن را می فهمد. این یک دلیل. پس استدلال به چه چیزه؟ یعنی وجه دلیل و اون حد وسط به اصطلاح تکیهگاه دلیل چیست؟ تکیهگاه دلیل در این استدلال علامه چیه؟ اینه که قرآن از سنخ کلام است، لفظ است. این در واقع به اون دوتا آیه سوره یوسف و سوره یوسف و سوره زخرف برمیگرده. آیه دوی سوره زخرف و آیه سه چیز، آیه دوی سوره یوسف و سه سوره زخرف. این آقا ریشهشون آیاته که میفهمد که انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، که ما قرآن را در قالب زبان عربی قرار دادیم که شما بفهمید. خب زبان است دیگه، یعنی چون مثل بقیه کلام ها و تعابیری که در قالب زبان میاد، یعنی معانی که در قالب زبان میاد، خب چرا قرآن چه فرق میکنه؟ قرآن فرق نداره. خود خدای متعال میفهمد که ما این را زبان عربی قرار دادیم که بفهمید. پس معلوم میشود هر کس زبان را بشناسد قرآن را میشناسد. یعنی شناخت معانی قرآن در گرو شناخت زبان قرآن، هم زبان عربی. خب حالا باید لغت را بشناسه، واژگان را، قواعد ادبی، نه به خاطر این دیگه، اگر ما حوزه میان اول ادبیات میخوانیم به خاطر همین است. اون اوائل هم یادتون هست یه خود آدم نمیفهمه، حالا اصلا به شما من نسان نمیدم، خودم اینجوری آدم خیال میکنه تحمیلیه، یعنی با انکورهن میخوانه، زورش میاد دیگه. زبان دومی هست آدم فارسی، مثلا فارس هستون، یا زبان مادرمون فرض کن ترکیه یا فارسی یا هر چی هست. هرچی این دیگه این جمال مقدمه دیگه، کاش نبود اصلا این در سفیه مزار مشکله، این سمدیه چیه، نمیان سویتی چیه. ولی خب حالا آدم میفهمه که بالاخره چاره نیست، چون قرآن معانی و مفاهیم قرآن در زبان عربی قرار داده شده. هیچ معنایی را اگر در زبان قرار گرفت بدون شناخت اون زبان نمیشه بفهمه دیگه، از یه ضرورته. یعنی که آدم این بینش رو اول داشته باشه، این بینشی که حالا داره که اینا یک امر ضروری مقدس میدونه. کتاب سویچه رو ان قدسه میخوانه اون وقت، جامع المقدمات رو با یک نگاهی که کار مقدسیه. چرا؟ چون ابزاریست که من میخواهم بروم در فضای معانی قرآن قرار بگیرم، بدون این نمیشه. پس لازم شد که آدم بخونه. پس هر کس که به زبان عربی آشنا باشه معانی قرآن اون سطح اول را میفهمد. عرض کردیم حالا این دلیل اون سطح اولیست که همگانیه، هم مفردات را میفهمه هم ترکیبها را میفهمه. این یک دلیل، حالا بیش از این مقدار معطلتون نکنم، پس یک دلیل این شد که چون قرآن کریم از مقوله زبان است، مثل بقیه زبانهاست، کلمات است که مکتوبات هست یا ملفوظات هست، بالاخره قابل فهم هست. از کردم ریشش همون خود آیات قرآن. این یک دلیل. حالا این کتابی که من دارم، قرآن در اسلام، صفحه 29 و 30 هست، علی‌القاعده چاپ‌های زیادی پیدا کرده، حالا صفحاتش تغییر می‌کنه. دو زبان قرآن اسطوره است. حالا اونها ادعاشون این است که بله میگوین اینها متأثر از فرهنگ عصر قرآنه، فرهنگ زمان قرآنه. توجه میکنید؟ نمیگن نمیفهمیم. اونها حرفشون نیست که قابل فهم نیست، اونها میگن قابل فهم هست، من تا میگم دیگه اعتبار نداره، تاریخیه، اینکه متن تاریخی است. مثل اینکه اصلا ما فقط یک متن تاریخی مورد زمانهای قبل باشه بخوانیم، توجه میفرمایید؟ امروزه دیگه کاربرد این حجیت نداره، یعنی نه قابل فهم نیست. اون حرفی که آقایون میگن که غلط هم هست البته، ولی حالا به هر حال میگن، اون نه، اون ربطی به این بحث ما نداره. یعنی اونا نمیگن که نمیفهمیم، نمیگن ما قرآن را نمیفهمیم. چرا؟ منتها اون فهمش دیگه از اعتبار، اون معانیش دیگه از اعتبار مثلا ساقطه، حالا یا عموما یا فی الجمله، حجیت ندارد، چون تحت تأثیر فرهنگ اون زمانه و یعنی به اصطلاح تحت چارچوبی مکان و زمانه و محدوده، حد زمانی داره، حد مکانی مثلا داره. اونا اینا میگن خب، حالا اون هم نه، این باز اونم این نیست. ما اگر خواستیم بفهمیم، اونجا قواعد فهمه، آیا فهم کلام تابع قصد مؤلف است یا تابع قصد و نیت مفسر و خواننده متن؟ اونم یه چیز دیگه است، اونی که آیه سروش و هرمنوتیک گادامر مدعی هستن که اصالت را در فهم به خواننده میدن، به مفسر میدن، نه به گوینده و به اصطلاح مؤلف. مؤلف محور نیست، اونم این نیست. اونم میگه نمیفهمیم، ما میفهمیم، منتها فهم نسبیه و تابع پیشفرضها و درک خود خواننده است. باز ملاحظه کنید، اونم الان به بحث ما ربطی نداره. الان سخن ما اینه که فهم پذیره. حالا قواعد فهم چیست؟ ضوابطش کدامه؟ اونا یه بحث دیگره، بحثای هرمنوتیکه. حالا اول میگیم فهم پذیره، اما کیفه چه ضابطه ای داره؟ اونا اون حرف هاست. آیا حالا اون فهمی که به دست میاد اعتبار به حجیت هم داره، راه کاربرد داره، راه گشاست یا نه؟ اونا یه بحث دیگریه. بله، البته اون آیانی که نام بردن، آیه سروش دیگران، تو اون دو حوزه مخالف میشن، اما در اینجا فعلا نه. پس این شد یک دلیل. دلیل دوم، باز من ادله مرحوم علامه را عرض میکنم محضرتون، تعبدی نیست ولی خب حالا شخصیت بزرگی است، به هر حال حق ایشون هست که اسمشون هم برده بشه، تجلیل بشه. دو، میفهمد قرآن کریم در آیات بسیاری عموم مردم یا ایها الناس یا کافران یا ایها الکافرون یا مؤمنان یا ایها الذین آمنوا یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا اهل کتاب، این را مخاطب قرار داده. ایشون استدلالش اینه، به خصوص حالا اون جایی که یا ایها الناس یا ایها الکافرون، توجه فرمودید، اونا به خصوص مخاطب قرار داده و مقاصد خود را به آنان القا کرده. یعنی اونا مخاطبانی هستند که قرآن میخواد به اینا بفهماند مقاصد خودش را. یک، یا با آنان احتجاج نموده، در خطاب وارد احتجاج شده و با آنان تحدی کرده و فرموده است که اگر در این که قرآن کلام خداوند از شک و تردید دارید، مثل آن را بیاورید. این هست دیگه، این یک واقعیت. حالا میفرماید اگر فهم معانی آیات قرآن برای آنان ممکن نبود، ایها الناس نمیفهمیدن آیات را، معنیش را نمیفهمیدن، یعنی فرض این باشه که قابل فهم بر آنان نبود، چنین خطابهای معنای معقولی نداشت. این استدلال اینات میفهمید. خب حالا جالبه که این هم قرآن در اسلام، کتاب بنده صفحه 30. حالا صفحهش خیلی مهم نیست، چون کتاب خیلی حجیمی اولا نیست، به فهرستش که مراجعه کنید دست میاد. حالا این که بنده دارم، خواهش میکنم اینجا یک نکته لطیفی هم هست، بد نیست، نگاه عنایت بفرمایید. الان علامه داره به خود قرآن استدلال میکنه، مگه اینطور نیست؟ یعنی خود آیات را مستند قرار داده، آیاتی که میگوید یا ایها الناس یا ایها الکافرون یا بنی اسرائیل و امثال اینا، درسته؟ و از این آیات این معنا را در میاره. الان خود این یه تفسیر است، الان خود این فهم این آیاته که این آیات میفهماند
یعنی مدلول این آیات این است که قرآن قابل فهم است. نگاه کنید، ملاحظه کنید، این جالبه. خود این یک مصداق است، خود این یک مصداق از تفسیره. خب حالا آیا منبع در این تفسیر چیه؟ وقتی دارد از این آیات این معنا را در میاره، به کمک عقل در میاره، یا به کمک روایات در میاره، یا به کمک آیات دیگه در میاره، یا تاریخ یا ادبیات یا غیره؟ عقل. این خودش یک مصداق از استدلال و عقله، نقش عقله. چرا؟ میگه اگر چه این خطاب ها معنیش اینا نمیفهمن میشه نامعقول. یعنی باید ملتزم بشویم که خداوند متعال کار نامعقول میکنه. اینا عقل میگه باطله. چون خدای متعال کار نامعقول و غیر منطقی نمی کنه، این اصل عقلی اصلا، این اصل عقلی به ما کمک میکنه که پس این معنی را داره، این آیات این معنی را داره. این خودش یک مصداقی از نقش عقل در فهم آیات که عرض کردیم. اینجوری این عقل منبع است اینجا، این ابزار نیست. ابزارش همینه که داریم همینا تحلیل میکنیم، اما اینکه استناد میکنیم که اگر چنین نباشد کلام نامعقوله، خطاب نامعقوله، این یک اصل عقلانی است و از این اصل عقلی کمک میگیریم که این آیات رو بفهمیم. اینم یک دلیل که ایشان استدلال فرموده است. خب مثل دوستان من درس هم ساعت 11 درس دارن، گاهی هم دیرشون میشه، من اصخایی هم میکنم. میخواید همینجا متوقف بشویم که آقایان هم درسشون ضرری نرسه؟ انشاءالله ادامه بحث و جلسی آینده. صلی الله علی محمد و آله.